بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. بحث ما در اجزاء تا قبل از ماه مبارک رمضان، اجزاء در عوامل اضطراریه رو تمام کردیم و نوبت رسید به اجزاء در عوامل و احکام ظاهریه. یکی دو جهت مختصری راجع به نظریه مرحوم آخوند در کفایه در بحث اجزاء در احکام ظاهریه مطالبی رو عرض کردیم. عرض کردیم که مرحوم آخوند در کفایه در اجزاء در احکام ظاهریه بین اون احکام ظاهریه که در احکام جاری میشن و احکام ظاهریه که در موضوعات جاری میشن فرق گذاشتن. در موضوعات هم بین احکام ظاهریه که به عنوان اصول عملیه و بین احکام ظاهریه که به عنوان امارات هست با فرق گذاشتن. نظریه مرحوم آخوند رو مقدر ما در یک جهت در قبل از ماه مبارک رمضان بیان کردیم و بعد از نظریه مرحوم آخوند عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلم الله مقامه الشریف چهار اشکال به مرحوم آخوند وارد کردن. در ذهن من نیست اون اشکالات چی رو گفتیم یا نه، اول دوم رو گفتیم. این اشکالات مرحوم نائینی هم در کتاب اجزل و تقریرات جلد اول صفحه 287 آمده، هم در کتاب قواعد الاصول جلد اول صفحه 249 آمده و یکی از جاهایی که انسان متوجه می شود که قواعد الاصول، اون هم قواعد الاصول و هم اجزل و تقریرات تقریر اصول مرحوم محقق نائینیه. از جاهایی که معلوم میشه که قواعد الاصول محکمتر نوشته همین بحث این اشکالات اربعه مرحوم نائینی رو در کتاب قواعد الاصول شما به نحو دقیق‌تری ملاحظه می‌کنید. خب، آبها اشکال اول و اشکال دوم ذکر شد. می‌ریم سراغ اشکال سوم که خود مرحوم نائینی فرمودن که بهوبل عمده اشکال مهم ما همین اشکال سومه و بعضی از بزرگان دیگر فرمودن که قدیمترین اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد شده همین اشکال سومه. اون اشکال اول و دوم رو ملاحظه فرمودید که به راحتی قابل جواب بود و خیلی ها هم جواب دادن، اما این اشکال سوم و چهارم بعضی از اساتید ما و بزرگان گفتن قابل جواب نیست و این اشکال سوم و چهارم مرحوم محقق ماهینی رو در مرحوم آخوند خراسانی وارد دارندن. حالا باید هم اشکال رو ما در این بیان بکنیم و هم ببینیم آیا جوابی از این اشکال وجود داره یا خیر. مرحوم ماهینی در اشکال سوم فرموده است که ما دو نوع حکومت داریم. حالا باز در آن که یونت داریم ذهن آقایون نزدیک بشه، این چهار اشکال مرحوم ماهینی در این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند بود که آخوند فرمود که ما در اونجایی که یک حکم ظاهری به عنوان اصل عملی در موضوع آسیاری بشه، اونجا قائل به ادعا میشه. مثلا الان کسی شک دارد که طاهر یا نه، طهارت داره یا نه، میگه خب دو ساعت پیش من وضو داشتم، الان هم استحقاق میکنم طهارت را، با طهارت استحقاقی گر میسته و نماز میکنه. خب اینجا این شخص یک حکم ظاهری به نام طهارت داره و این حکم ظاهری مستفاد از عقل عملی به نام استثار نمازش که تمام میشه، بعدا متوجه میشود که طهارت نداشته، نشت خلاف میشه. مرحوم آخوند اینجا قابل به ادعا شده و دلیلی که ایشون برای ادعا اقامه کرده مسئله حکومته. ایشون فرمودن که این اصل عملی استصحاب که جهت اون دلیلی که آمده این استصحاب را حجت قرار داده، در اون ادلهی که میگوید طهارت یکی از شرایط در نماز حکومت داره. به چه بیان؟ لا صلاه الا بطهور. این خودش ابتداعا ظهور در طهور چی داره؟ واقعی داره. نماز نیست مگر اینکه طهارت واقعیه باشه. خب استثناء میگه که اون کسی که دو ساعت پیش، یک ساعت پیش وضوع داشت، الان هم میتواند استثناء کند وضوع را. دلیل استثناء میاد اون طهور را تعمیل میدهد، میگوید لا صلاه الا بطهور تعمد از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. اگر استصحاب رو نداشتیم لا صلاه الا بطهور فقط خصوص طهارت واقعیه رو دلالت داره. استصحاب که آمد میگوید اون طهارت تعم از طهارت ظاهریه و طهارت ظاهریه. در نتیجه این کسی که دارای طهارت ظاهریه بوده و نماز خونده، در این عمل واجد و طهاره بوده، در این عمل واجب و شرط بوده. شرط عمل رو داشته. شما میگید زمان شرطش طهارته. این استثناء دیگه طهارت واجبی هم طهارت اون در نتیجه در این عمل مکلف واجب و شرط بوده. نماز با شرط طهارت واجب شده. قرآن می‌فرماید حالا اینکه در این عمل مکلف واجب و شرط بوده، پس چرا ما بگیم باید دوباره اعاده کنه یا قضا کنه؟ باید قاعد به چی بشویم؟ اجزا بشویم. پس مرحوم آخون می‌فرماید ادله اصول عملیه جاریه در موضوعها، خوب اینا رو دقت کنید، همه اینها کی داره؟ ادله اصول عملیه جاریه در موضوعها در اون ادله اولیه چی داره؟ حکومت داره. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده شوید در آنگی زحمتی کنید عبارت کنید در اون دوشه شده سبا کنید یه نگذاری کنید یا چه کنید همه کنید مرحوم نایی قدس روح شریف در اشکال سومی که برای این حکومت داره می‌فرماید که ما دو نوع حکومت داریم. یک حکومت واقعیه داریم و یک حکومت ظاهریه. و قبل از مرحوم نائینی هم ما ندیدیم این اصطلاح در کلمات کسی باشه. این حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه از اصطلاحاتی است که خود مرحوم نائینی قدس روح شهید اجزا فرموده. حالا چیه مراد ایشون از حکومت واقعی و ظاهری؟ ایشون می‌فرمایند که اگر دلیل حاکم و محکوم در عرض یکدیگر باشند، در عرض یکدیگر یعنی اینطوری نیست که شک در دلیل محکوم در موضوع دلیل حاکم حق شده باشه، بلکه اینها دو دلیلی هستن که در عرض یکدیگرن. هیچ کدام مترتب بر دیگری نیستن. اینجا دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم را یا تعمیم میدهد و یا تبدیل میکنه. و مثال معروفش هم لاشک کل کثیر شک این حاکم در چی حکومت داره؟ اذا شکک در بین الصلات و الاربع قبل علال اکثر زنا بگذار در اکثر. این لا شک به تغییر شک در این اذا شکک چی داره؟ حکومت داره. این حکومت واقعیت، یعنی این دو تا دلیل در عرض یک دیگره. هیچ کدام اینطور نیست که بگیم شک در یکی موضوع دلیل دیگری را اتفاق تشکیل بده. مرحوم نائینی فرمودن اینجا حکومت واقعیت در این حکومت واقعیت دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم را تحمیل میدهد و یا تغییر میکنه. اما قسم دوم حکومت ظاهریه، در حکومت ظاهریه دلیل حاکم و دلیل محکوم در عرض یکدیگر نیست، بلکه دلیل حاکم رتبتاً مؤخر از دلیل محکومه و شک در دلیل محکوم موضوع در دلیل حاکم قرار گرفته. یعنی اگه دلیل محکوم نبودن دلیل حاکم نبوده، شک در دلیل محکوم موضوع برای دلیل حاکم قرار گرفته. مثل مانندوفی، در مانندوفی ما یک دلیل داریم لا خلاف الا بظهوره، خب دلیل دیگه میگه ادا شکست به تهارت، اگر شک کرده در تهارت در صورت تهارت سابقه یه تهارت رو داری استثاب کن تهارت را. خب این دلیل رو، یعنی این تهارت استثابی را ما بسن حاکم قرار بدیم برای لا خلاقه الا به تهوره. این دلیل حاکم و محکوم در عرض یکدیگر مشک در دلیل محکوم به عنوان موضوع دلیل حاکم قرار گرفته. خب مرحوم نائینی خب در اشکال اول و دوم میفهمند مثلا که حکومت معنا نداره، اما در اینجا میفهمند حالا در فرضی که ما حکومت رو بپذیریم این حکومت با اون حکومت در داشت و دکتیر شد فرق داره. این حکومت حکومت چی هست؟ به حسب ظاهر حکومت داره. خب بین حکومت واقعیه و ظاهریه یک فرق اساسی وجود داره و اون این است که در حکومت واقعیه دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم را تعمیم میدهد و یا تغییر میکند واقعا، این واقعا میاد اون تعمیم میده. شما وقتی میگید لا شک کل کثیر شک، این لا شک کرده کثیر شک میاد اون موضوع دلیل محکوم. موضوع دلیل محکوم چیه؟ اذا شککته، اذا شککته را میاد تغییرش میکنه، میگه شک کثیر و شک شک نیست، میاد این مورد را از لا شک کرده کثیر شک واقعا خارج میکنه. گر حکومت واقعیه حاکم میاد موضوع دلیل محکوم را تعمیم میدهد واقعا، یا در اونجایی که تغییر میکنه تغییر میکند واقعا. ولیکن در حکومت ظاهریه دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم را تحمیل یا تغییر میکنند به حسب ظاهر. تأمینش تأمین ظاهریه، نه تأمین واقعی. خب بگیم خب حالا بین واقعی و ظاهری چه فرقی شما میخواهید؟ اونجا میگید تأمین واقعی، اینجا میگید تأمین ظاهری. اونجا میگید حکومت واقعی، اینجا میگید حکومت ظاهری. چه اثری داره؟ اینجا نقطه اصلی اشکال مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی میگوید اگر تأمین تأمین واقعی شد، تمام آثار واقع برش مترسل می شود مطلقا. یعنی بگیم آقا در کثیر و شک تمام آثار عدم و شک مترسل می شود، مترسل می شود واقعا. ما در تأمین واقعی همه آثار واقع رو بار می کنیم، اما در حکومت ظاهری که و در تأمین ظاهری ما آثار واقع رو بار می کنیم تا چه زمان؟ ما لم ینکشف الخلاف، مادامی که کشف خلاف نشده باشه. ما وقتی میگیم این حکومت حکومت ظاهری که، وقتی میگیم این تأمین تأمین ظاهریه، آثار واقع را بار میکنیم مادامی که کشف خلاف نشده باشه. پس حالا که کشف خلاف شد چی؟ حالا که کشف خلاف شد دیگه ما اثر واقع رو بر او مترکب نمیکنیم. اون وقت مرحوم ناینی اینجا مرحوم آخون این اشکال رو دارد، میفرمایند که شما مرحوم آخون میخواستید بگید که ادله اصول عملیه و ادله شرایط و اجزاء در موضوعات حکومت داره و میخواستید از این حکومت چی رو استفاده کنید؟ اجزا را استفاده بکنید، در حالی که از این حکومت اجزا استفاده نمیشه. اگر حکومت حکومت واقعیه باشه اجزا استفاده میشه، اما حالا که حکومت حکومت واقعیه است، حکومت واقعیه محدود مقید است به اون موردی که کشف خلاف نشده باشه. خب موردی که کشف خلاف شد اونجا معلوم میشود که این طهارت نبوده، وقتی طهارت نبوده یه اجزایی در کار نیست. این خلاصه اشکال مرحوم محقق ناری. اشکال دوم که حرف کردنی اشکال دوم خود ایشون هم میفرمند عمده اشکالات ما این اشکال جبون. مرحوم محقق ثانی در حاشیه بر کفایه، خب شما میدونید مرحوم ثانی در کتاب نهایت الدرایه که حاشیه بر کفایه است، اونجا در سه جلد حاشیه دارم اینو، در گاهی اوقات در حاشیه در حاشیه مطالبی هم دارن. جهنم این رفت نه در متن حاشیه و کفایه، در تحقیقه ای که بر یکی از حواشیشون زدن آمدن تمام اشکالات مرحوم ناینی رو نقل کردن و جواب دادن. خواستید مراجعه کنید جلد اول حاشیه کفایه صفحه 393، اونجا عرض می شود که این مطلب رو بیان فرمودن. مرحوم اصفهانی در جواب از این اشکال سوم آمدن فرمودن که ما لفتی که میگیم یا مرحوم آخون می فرماید که ادله اصول عملیه در ادله شرائط و اجزا حکومت داره، مراد ما از این حکومت اصلا تنظیم و تغییر نیست. مراد از این حکومت اثبات یا نفی موضوع از تنظیم و تغییر جمعی، یعنی ما باید تعبداً بپذیریم که طهارت ظاهری هم طهارت. وقتی میگین ادله اصول عملیه در ادله لا خلاف الا به طهور حکومت داره، مرحوم اصفهانی فرمودن حکومت معناش این است که ما تعبداً طهارت ظاهریه را طهارت میکنیم، آثار طهارت واقعی رو در این طهارت ظاهری بار بکنیم. منتها ایشون در اینجا آمدن یه تعبیری دارن به نام طهارت واقعی و یه تعبیری دارن به نام طهارت عنوانی. مرحوم اصفهانی می فرماید حکومت معناش این است که شارع آمده طهارت عنوانی را بدل از طهارت واقعی قرار داده، بدل قرار داده در چی؟ در شرطیت. یعنی همان جوری که طهارت واقعی عنوان شرط رو داره، در این شرطیت طهارت عنوانی هم میتواند بدل اون قرار بگیره. طهارت عنوانی همین طهارت ظاهری است. بعد میفرمایم که در دنباله مطلبشون فرمودن که این حکومت تأمین واقعی درش نیست، تأمین عنوانیه. تأمین عنوانی یعنی یه چیزی که عنوان طهارت رو داره مثل طهارت ظاهری، که این رو میاد بدل از طهارت واقعی که قرار میده. بنابراین مرحوم محقق اصفهانی اینجا دفاع کرده از مرحوم آخون و این اشکال مرحوم محقق نائینی را جواب داده. بنابراین مرحوم نائینی دیگه نباید بفرماید که این طهارت ظاهری که محدوده به اونجایی که بندی انتش به انطلاق. وقتی میگیم این طهارت ظاهری یا طهارت عنوانی بدل از طهارت واقعی قرار گرفته، معنای بدلیت این است که دیگه عنوان لمگن کشه به خلاف دیگه برای در اینجا نباید جریان پیدا بکنه. و اساسا همین نقطه محل اشکال اصلی به مرحوم محقق نائینیه. حالا شما باز هم کلام نائینی رو هم کلام مرحوم اصفهانی رو دقت کنید. بعضی از بزرگان این جواب اصفهانی از مرحوم نائینی رو تمام ندونستن، گفتن جواب خامی نیست. حالا این رو دقت بفرمایید، انشاءالله تکمیلش و بیان اشکال چهارم او رو انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. شکر الله باهم.